به نام خداوند بخشنده مهربان، خانواده های ماه و عزیز ایرانی سلام. فاطمه ی آل عباس به نمایندگی از دیگر همکارانم میزبانتون هستم در یک ساعت آینده. توی این خونه دور هم جمع شدیم تا با هم حرفهای به درد بخور بزنیم. بدون شما کسن این امکان وجود نداره، پس لطفاً همراه ما باشید. در این روز فوق‌العاده پاییزی حیف سرمون رو از پنجره بیرون نداریم و آسمان زیبا رو تماشا نکنیم. حیف نیست با پرده‌های سنگین و گرون راه تماشای آسمون رو ببندیم. گاهی پرده‌هایی که تو خونه نصب میشه باید باز و بسته بشن. درسته که بعضی‌هاشون باز و بسته شدنشون هم خیلی تخصصیه، ولی به هر حال اون پنجره رو باز کنید، پرده رو یه ذره بدید کنار. حالا اگه دوست داشتید که دست کم پرده یک پنجره رو یه جوری طراحی بکنید که یه درزی هم ازش آسمون پیدا بشه که خیلی بهتر. امروز تو این خونه میخوایم درباره یه موضوعی حرف بزنیم که معمولاً توی خونه ها مطرح میشه یا دست کم میتونه دلخوری به وجود بیاره. به ویژه اگه مطرح نشه که خیلی بیشتر دلخوری به وجود میاد. میخوایم درباره یه تفاوت‌های انتقاد و عیب‌جویی با هم صحبت کنیم. خانواده بخواین از همسر یا فرزندتون انتقاد کنین اما اون فکر کنه که مدام داری ازش عیب‌جویی میکنی، یا خودتون تا حالا با انتقادی روبرو شدین که برخورنده باشه؟ میشه لطفاً اگه امکان داره البته ماجرا رو از سیر تا پیاز برای ما تعریف بکنی که چی بود، چی شد، چی اومد بهتون بگه همسر یا فرزندتون که بهتون برخورد، یا پدر و مادرتون احساس کردید این انتقاد نیست، داره ازت عیب میگیره؟ آقا با لحن بد نمیشه حرفای خوب زد. خانوم گاهی ما حرف خوبمون رو با لحن تون و البته بی‌رحمانه میگیم. کلماتی انتخاب میکنیم که از دوستی و محبت خبر نمیدن. گاهی یه جوری حرف میزنیم انگار طرف مقابل دشمنمونه نه یکی از اعضای خانوادمون. انتقاد درست نیازی به لحن تون نداره. اینه مسئله. انتقاد درست در زمان و مکان درست و با بهترین شیوه انجام میشه. وسط دعوا و مرافع نمیشه انتقاد کرد، چون آدم عصبانی مثل آتش فشانه. بدون گفتن خوبی یک نفر نمیشه ازش انتقاد کرد. تو خانواده که ماجرا خب به مراتب مهمتره، بین انتقاد و عیب‌جویی یه عالمه فاصله است. ما امروز درباره این فاصله با کمک کارشناس برنامه‌مون صحبت می‌کنیم. از شما هم می‌خوایم که در این گفتگو با ما سهیم باشید. راه‌های ارتباطی این برنامه یه نفسی بگیرم بهتون میدم. آها، علت نفس گرفتن همه تعجب کردن چرا؟ آخه با ماسک که نمیشه من پای سرم حرف زد، ماسک هم جلو دهنت باشه. ولی خب دیگه چاره ای نیست. اینو گفتم که یک بار دیگه هم یادآوری بکنم، این انتقاد نیست، عیب‌جویی هم نیست. لطفاً عزیزان مهربانان، در هر فضایی که حاضر هستید اون ماسک محترمتون رو واقعاً به چهره داشته باشید. ماسک با کلاه فرق میکنه که وقتی همدیگر رو میبینین بعضیا ماسکتون رو از دهان برمی‌دارید برای عرض ادب و احترام. اون کلاه قضیه یه چیز دیگه است. خلاصه این که بین انتقاد و عیب‌جویی عالم فاصله است. تو برنامه امروز در مورد این فاصله حرف میزنیم. راه های ارتباطیمون دو خط تلفن 220-486 220-5009 و شماره پیامک 30900 که شماره ایست برای ارتباط شما با برنامه خانه و خانواده. گیتی محمدی گزارشگر برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران با شما صحبت میکنه. شما معمولا از همسرتون چطور انتقاد میکنید؟
من صورت انتقاد ندارم. شوخی میکنم. آنه این شوخی بود. ولی معمولا خیلی منطقی، خیلی اصولی.
تا به حال شده به خاطر انتقاد و یا عیب‌جویی خدای نکرده دچار اختلاف شده باشی؟
اصلا به هیچ وجه. ایشون هم عیب‌جویی نمی‌کنن. ما منطقی با هم رفتار می‌کنیم. دو تا آدم تأثیر کرده منطقی با هم صحبت می‌کنیم.
ما والا همسرمون اصلا نمی‌سازه. جربت منم مجبورم باهاش بسازم چیکار کنم؟ کار خونه‌ش هم من انجام میدم. بازم من می‌سازم، میگم عیبی نداره. جوونیاش تو خونه من چیز کردی، من نمیاد که اونو اذیت کنم که.
من اساسا به گفتمان اعتقاد دارم، یعنی در مورد هر مشکلی چه ریز چه درشت با اون آدم صحبت میکنم بدون هیچ رو دروایسی و با صداقت. مثلا اینکه تایم خواب من و اون هیچ وقت با هم یکی نیست، یا مثلا همین ورزش کردن صبحگاهی برای اون خیلی چیز مسخره‌ایه. من اولش خیلی ناراحت بودم از اینکه این تفاوت وجود داره، ولی بعد پذیرفتم خب همین تفاوت‌هاست دیگه، قرار نیست همه آدما شبیه هم باشن. من انتقاد نکردم، گفتمان کردم، برای من حل شد این قضیه.
شما معمولا از همسرتون چطور انتقاد میکنید؟
حالا من اگر انتقادی داشته باشم هیچ وقت در حضور دیگران انتقاد نمیکنم، همیشه در خفا و در تنهایی و با زبون خوش، نه اینکه به اصطلاح طلبکارانه بخوام شوهرم انتقاد کنم.
تا به حال شده که انتقادی کرده باشید از همسرتون و منجر به دعوا و مشاجره شده باشه؟
نه، چون من و همسرم بر پایه عشق زندگیمون رو بنا گذاشتیم و الانم همون عشق ادامه داره.
سعی میکنم که واقعیت‌ها رو بگم، مغرضانه انتقاد نکنم. من همیشه، حالا نه فقط توی مسائل زناشویی، تو همه مسائل زندگی یه صحبتی هست که هرچی رو برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند، هرچی برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. همیشه اینو من سعی کردم، حالا نمیام موفق بودم، رعایت بکنم. در مورد انتقادم همینطور، اول سعی میکنم ببینم که آیا واقعا این نحوه گفتن، این نحوه انتقاد کردن، اگر کسی با خود من یه همچین رفتاری داشته باشه چطوری میشه. منم سعی میکنم همونو رعایت بکنم، سعی میکنم که جوری بگم که به هر حال طرف ناراحت نشه، ضمن اینکه حرفم هم بهش برسونم.
ایشون چطور؟
خوشبختانه ما تو خانواده‌مون درک متقابل از همدیگه داریم. پیشنهاد، انتقاد، هرچی که بوده سعی کردیم دوستانه رفع و رجوش بکنیم.
تا به حال پیش نیومده که به خاطر انتقاد از همسرتون دچار اختلاف بشید؟
خب ببینید، همیشه تو زندگی بالاخره پستی بلندی هست. شاید من مثلا طرز بیانم جوری بوده که مثلا ممکنه یه موقعی باعث دلخوری شده. من یه پسر 15 ساله دارم. همسرم خیلی اعتقاد به این داره که باید خیلی محدودش کرد. اعتقادش بر اینه که اصلا نباید با دوستاش ارتباط داشته باشه به خاطر خطراتی که وجود داره. بعضی وقتا راجع به این مسائل با هم دیگه بحثایی میکنیم. به هر حال نمیدونم کدوممون آخرش موفق میشیم.
ایشون اینقدر متین بود و اینقدر رفتاراش عالی بود، یعنی نه من بگم همه میگن، و رفتارهای خوب اون آرامشی که اون داشت رو منم تاثیر گذاشت. من یه مقدار اگه عصبی میشدم و دستش اونا اصلا خجالت میکشیدم، اینقدر این رفتارش خوب بود. و در لفافه الفاظ من بهش میگفتم روک، مثلا اگه خدای نکرده موردی پیش اومد نمیگفتم بهش.
سر به سر هم میذاریم میگیم حرفامونا. 40 ساله با هم دیگه رفیقیم.
یعنی در حالت شوخی مطرح میکنیم؟
بله، خیلی به حالت شوخی، اصلا نمیذارم کار به جدی بکشه، اون هم نمیذاره. البته خب یه کمی عصبانیه، ولی حق میدم بهش.
من از همسرم واقعیت چجوری بگم، اب جی وی که نه، میگم مثلا این کارت اشتباهه. همسرم هم البته دست خودش نیست، یکم تون برخورد میکنه با من. بارها دیدم به خاطر یه مسئله کوچیک دو تا زوج از هم جدا میشه.
بله، امروز در برنامه خانه و خانواده همینطور که در این گزارش عالی هم به صورت مفصل بهش پرداخته شد درباره انتقاد و ایجوی و تفاوت‌هایی که بین این دوتاست صحبت میکنیم. در بعضی از خانواده ها بعضی از افراد کلن اهل ایجوی هستند. یعنی اگر انتقاد درست انجام نگیره، به وقتش، در زمان درستش، در جای درستش، با لحن درستش اتفاق نیفته، مطمئنن نمیتونه ثمر بخش باشه و دیگه از شکل انتقادی بیرون میاد. اما اینکه حالا این انتقاد باید به چه شکل باشه، با چه زبانی گفته بشه، خانم دکتر سارا هاشمی روانشناس برنامه‌مون برای شما خواهند گفت. سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما خانم آل عباس عزیز عرض سلام و خدا قوت دارم و همکاران گرانقدرتون و همه شنوندگان عزیز برنامه خانم.
متشکرم از حضور شما. خانم دکتر، انتقاد چیز بدیه؟
راستش من داشتم واقعا به این فکر میکردم که بستگی داره که چطور به کار برده بشه. نه، انتقاد در معنای خودش چیز بدی نیست، کما اینکه ما در آموزش مهارت‌های زندگی حتی تفکر انتقادی رو هم آموزش میدیم و جز مواردی هستش که امروز خیلی لازمه که همه آدم‌هایی که توی جامعه دارن زندگی میکنن این رو یاد بگیرن. اما اینکه درست استفاده بشه، همونطور که توی گزارش‌ها هم شنیدیم، در جای خودش، در زمان خودش، به شکل درست خودش، با عیب‌جویی اشتباه گرفته نشه، به کار برده بشه، اشکالی نداره. اما اگر خلاف این باشه یا حتی انتقاد پشت سر هم و مداوم باشه خوب نیست. یعنی این که ما این تعادله رو رعایت بکنیم، چون بعضی از افراد خیلی عادت دارن و به اسم انتقاد مداوم در زندگی، خصوصا در زندگی زناشویی، دائم دارن انتقاد میکنن و حتی صحبتشون هم این هستش که خب ما در انتقاد میدونیم جنبه های مثبت رو هم در نظر میگیریم، هدفمون سازندگیه، هدفمون بهتر کردن اوضاست، اما مداوم داره این انتقاد صورت میگیره. خانم العباس، هیچ انسانی دوست نداره که مورد انتقاد، حالا چون انتقاد رو میخواییم بگیم مثبته، اما مداوم ازش عیب جویی بشه.
پس صادقانه بگیم که دلچسب هیچ کس نیستش، هیچ کس که مدام بخواد انتقاد بهش بشه. کلن انتقاد شدن یه مقداری آدم ها رو به مکس وادار میکنه، بعد احساس میکنی که اولش مثلا احساس میکنی چرا
اعتماد به نفسمون رو ازمون میگیره،
قرار میگیرم. درسته،
دقیقا. یعنی مداوم ما احساس میکنیم که اون کفایت لازم رو توی رفتار و کردارمون نداریم و مخصوصا آدمی که کنارمونه، عزیزمونه، نزدیکمونه و دلمون میخواد کارایی داشته باشیم در کنارش، کفایت داشته باشیم، احساس عزت نفس و اعتماد به نفس داشته باشیم و مداوم مورد نقد قرار بگیریم. من میخوام رو عرض بکنم که حواسمون باشه حتی مثبت، چون وقتی که ما میگیم که انتقاد خب چیز خوبتریست از عیب‌جویی، خیلی از افراد میگن خب منم عیب‌جویی نمیکنم، من انتقاد میکنم. اما وقتی نگاه میکنید میبینید تمام روز رو دارن انتقاد میکنن و این دسته از آدم‌هایی که مداوم آدم‌های منتقدی هستن خیلی دلچسب نیستن و آدم‌هایی که با اینها ارتباط برقرار می‌کنن مداوم شکایت از این دارن که من هیچ‌وقت اون احساسه رو ندارم که همه کارم درسته، من آدمی هستم که می‌دونم دارم چی کار می‌کنم، در واقع همون که خدمتتون عرض کردم اون کفایت و خودکارآمدی لازم رو دارم
یا نه. یه سوال، اصولاً چه آدم‌هایی بیشتر به بقیه انتقاد می‌کنن؟
آدم‌هایی که از خودشون ناراضی هستن، آدم هایی که از خودشون خستن، آدم هایی که والدین سختگیر داشتن، والدین انتقاد کننده یا عیبجو داشتن، والدینی داشتن که مرتب گفتن چرا این کارو کردی، چرا اون کار، چرا اینطوری نمی‌کنی. حتی خیلی از افرادی هستن که حتی رو نکات مثبت آدمایی که خیلی انتقاد میکنن، نکات مثبت شما هم مدام دارن انتقاد میکنن. نمی‌دونم برخورد داشتید یا خیلی از شنوندگان ممکنه برخورد داشته باشن، تو چرا اینقدر منظمی، تو چرا اینقدر ادب و احترام رعایت میکنی، چرا خودتو تو سختی و دردسر میندازی که با دیگران خیلی با احترام و یعنی حتی ویژگی ها و رفتار مثبت رو هم مورد نقد قرار میدن و وقتی هم باشون صحبت میکنید میگن که خب هر چیزی از حدش بگذره خوب نیست دیگه و اینا مداوم دن. چرا اینقدر خونه مرتبه، تو چرا اینقدر ظرف میشوری، تو چرا اینقدر حرف میزنی، تو چرا اینقدر مداوم داری به من رسیدگی میکنی، چرا تا میگم آخ اینقدر هی نگران. یعنی حتی برای ویژگی یا مثبت و خوب هم، حتی برای اتفاقات خوب هم، این آدم ها دارن ایرادگیری میکنن. این آدم هایی هن که خیلی آدم های یا در اصطلاح بهش میگن آدم‌هایی که خودشون ناراضی و ناراحت هستن و در واقع اون مسائل و مشکلات درونیه و اون چیزی که در گذشته در فرایند رشدشون اتفاق افتاده اینجا داره خودشون نشون میده.
چون خانم دکتر هاشمی، بعضی از این آدم‌ها، چون شما اشاره فرمودید که آدم‌هایی هستن که از خودشون ناراضین، ولی ظاهر امر نشون میده که این آدم‌ها در بیانشون ادعای اینو دارن که من همیشه همه چیز رو میفهمم، من از تو باهوشترم، نسبت به این مسئله میتونم راهکار بهتری داشته باشم، و همیشه هم جملهشون اینه که به هر حال ببین من بهت میگم، حالا تو میتونی نپذیری و جایی تو میخوان فکر بکنن، جایی تو میخوان تصمیم بگیرن، یه پله عقلشون رو از بقیه و درایتشون و هوشمندیشون رو از بقیه انگار بالاتر میدونن و میخوان که تو رو در یه سطح پایین تر نگه دارن و مدام از تو انتقاد میکنن. تو دیدی من بهت گفتم دوستت مثلا اینجوری رفتارش تو نفهم. تو بعضی از پدر و مادرها به ویژه این اخلاق هست.
عموما آدم هایی که احساس اون کفایت در خودشون کمتره،
بیشتر ادعا دارن،
طرفکنی دارن، بله، و همون مواردی رو که در خودشون سراغ ندارن، سراغ دارن و خوب نمیدونن، این رو به دیگران نسبت میدن. و یه وقتایی اگر من احساس بکنم در مسئله نقطه ضعفی دارم یا کاستی دارم، این رو قبل از اینکه روشن بشه و دیگران متوجه بشن، سعی میکنم به طرف مقابلم نسبت بدم تا اون فرصت این رو پیدا نکنه که بخواد از من عیب جویی بکنه. در واقع نه به طور 100%، ولی خیلی از افرادی که مداوم آدمهای عیب جویی هستن و از همه چیز ایراد میگیرن، آدم هایی هستن که این موارد در خودشون بیشتره، موارد منفی در خودشون بیشتره و نمیخوان این برتری جویی رو از دست بدن. ببینیم ما توی عیب جویی کردن و عرض میکنم مداوم نقد کردن، انتقاد مداوم و پشت سر هم کردن، چون این هم به عیب جویی خیلی نزدیکه، اون جاییه که ما میخوایم اون مواردی که در خودمون سراغ داریم خوب نیست و بپوشونیم و در این موارد یه هیجان خشم پنهانی هم هست. این در عیب جویی کردن معمولا یه چیزایی مثل سرزنش، مثل خشم، مثل هیجانات منفی، مثل بدبین بودن، مثل نگرش منفی داشتن نسبت به همه چیز. برای اینکه خیلی چیزا روشن نشه، من یه مکانیزم دفاعی استفاده میکنم، این رو به دیگران نسبت میدم. اگر من خودم آدم نامنظمی هستم، حتی که عرض کردم بعضی از نقاط مثبت هم ایراد میگیرن، ممکنه برای اینکه این نامنظمی خودم یا شلخته بودن خودم رو پنهان کنم، به طرف مقابلم میگم چقدر تو منظمی، وسواس داری. این نشون دهنده و خیلی از این افراد دلایل متقنی هم میارن، چرا اینقدر تو این وسواسه ها، این اینقدر منظم بودن نیست، اینقدر دیگه خوب نیست، این یه ضعفی در توئه که تو داری. یعنی میگه یه جورایی اون مواردی که کاستیه در خودشون رو میخوان یه جورایی از خودشون دفاع بکنن. و ما تو خیلی از موارد آدمهایی که واقعا خسته میشن از این که در مراجعه میکنن، از این که در کنار کسی دارن زندگی میکنن که مداوم داره باهاشون این عیبگیریه هست، ایرادگیریه هست.
یعنی اگر من نوعی خودم رو عرض میکنم، در روز میبینم که بیشتر از یک بار دارم به یک فرد یا بقیه اعضای خانوادم ایراد میگیرم، این دیگه انتقاد نیست، احتمالا من رفتم روی اون رفتار عیب جویانه و مدام دارم به آدم ها به قول بچه های گیری میدم.
دقیقا همینطوره. ما در تعالیم دینیمون هم داریم چشم پوشی کردن. باباشون از همه چیز همه چیز رو نبینین، مخصوصا تو زندگی مشترک. بعضی هم میگن نه من میخوام حفاظت بکنم، جلوی یه چیزهایی رو بگیرم. خب ما مواردی داریم که میگن یه ایراداتی وارده و من با گفتن اینها میخوام جلوش رو بگیرم، بدتر نشه، لازمه. خب مثلا همسر من یه فردیه که یه مواردی رو داره که من مداوم مجبورم بهش گوشزد کنم. خیلی وقتا ما از این افراد میپرسیم مثلا 15 ساله تا اینا رو گوشزد میکنین، اتفاقی افتاده؟ یه تجدید نظری بکنین دیگه، یعنی احتمال داره دقیقاً یه مشکلی در نوع گفتنه وجود داره، چون معمولاً اون لج و لج بازیه، چون آدم‌ها در لاک دفاعی فرو میرن وقتی مداوم مورد نقد قرار میگیرن. یه خانومی به من میگفتن که انقدر من همسرم از من ایراد گرفته، انقدر عیب‌هایی که من دارم ریز و درشت رو مداوم به من میگه که من حتی راه رفتن خودم رو هم یادم رفته. آروم میشنم میگه چرا انقدر آرومی، چرا انقدر مات و مبهوتی، حرف میزنم میگه چرا انقدر هیجانی حرف میزنی، چرا انقدر چیه، چقدر پرحرفی میکنی. اصلا واقعا نمیدونم باید چی کار کنم، چون به هر شکلی که رفتار میکنم از من ایراد میگیره. این خیلی مهمه که ما اون حد رو نگه داریم. یک جایی واقعا چشم‌پوشی کردن و یک جایی توی گزارش ها میدم یه خانم میگفتن که من نقد نکردم، گفتمان کردم با همسرم و مشکلم حل شد. یک جایی واقعا نباید ایراد گرفت، نباید عیب جویی کرد، نباید حتی نقد کرد، باید صحبت کرد. و اینجایی که بعد صحبت کرد، معمولا آدم هایی که انتقاد سازنده میکنن، حالا من میخوام اشاره کنم به انتقاد سازنده، یه جایی از عیبای خودش هم میگه. معمولا آدم هایی که وقتی که انتقاد میکنن خیلی به دل میشینه و آدم احساس نمیکنه که یه تیری به طرفش پرتاب شده و یه نفر داره بهش حمله میکنه، آدم هایی که وقتی با شما صحبت میکنه از عیب خودش هم میگه، ببین منم اینطوری بودم ها، ولی این کارو کردم خوب شد. یا همه به من میگن تو مثلا این ویژگی رو هم داری و من دارم فکر میکنم آره واقعا اینو من دارم و بعد اصلاحش کنم.
نمیخوام به تو بگم که من خیلی از تو بهترم.
دقیقاً. یعنی اون برتری جوییه، اون بالاتر خودت رو نگه داشتنه و اینکه به دیگری با یه حالتی، چون همیشه که حمله فیزیکی نیست، خیلی وقتا ما با نگاهمون حمله میکنیم، ما با نگاهمون داریم عیب میگیریم از طرف مقابلمون، همیشه فیزیکی نیست، همیشه کلامی هم نیست، با زبان بدنمون داریم از فرد طرف مقابلمون عیب جویی میکنیم. و واقعا این رو گوشه ذهنمون بسپاریم که هیچ آدمی در دنیا دوست نداره که مورد نقد قرار
خیلی
بگیره.
شیرین هم که بازم نقد کنیم بازم دلچسب نیست، یادتون باشه. بله متشکرم خانم دکتر هاشمی. باز هم درباره نقد و عیب جویی با خانم دکتر صحبت میکنیم. میریم سراغ بخش بعدی برنامه خانه و خانواده.
خانه و خانواده.
خانه امن برای خانواده‌ای به وسعت ایران.
شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح،
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، رادیو ایران.
نه و 23 دقیقه از شنونده خانه و خانواده از رادیو ایران هستید. امیدوارم که روز بسیار عالی رو شروع کرده باشید و در ادامه روز هم کلی برکت سر راه زندگیتون باشه. میریم سراغ خبرهای امروز و نرگس خان علیزاده، خبرنگار جامعه و خانواده. سلام، روز بخیر.
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان عزیز برنامه. آرزو میکنم که صبح خوبی رو شروع کرده باشید.
انشالله، متشکرم. اما خبرها،
برای اولین خبر میخوام از پرخاشگری به عنوان بزرگترین آسیب در ارتباط بین کودکان و والدین بگم. برخی روانشناسا میگن که پرخاشگری به ایجاد ارتباط موثر بین کودک و والدین بسیار لطمه میزنه و میتونه اونها رو خیلی دچار مشکلات زیادی بکنه. در واقع به نظر میرسه که والدینی که از مهارت‌های تربیتی آگاهی کافی ندارن از خشونت و پرخاشگری بیشتری استفاده میکنن، ولی خیلی از اونها از عواقب سوء رفتار با کودک خودشون خبر ندارن. شاید در لحظه فکر میکنن که دارن با پرخاشگری مسائل رو در مدت زمان کوتاه حل میکنن، اما باید بدونن که این اتفاق میتونه بر چگونگی رشد و تطبیق کودک با مشکلات در بزرگسالی خیلی بهش لطمه بزنه. کاش به جای اون وقتی که میخواییم صرف پرخاشگری کنیم یکم مهارت های تربیتیمون رو روش کار کنیم.
بله،
یه خبر دیگه دارم در مورد قرارداد کمیته امداد با بیمارستان‌ها برای کاهش هزینه‌های درمان مددجویان. در واقع مدیر کل کمیته امداد استان تهران از پرداخت هزینه‌های بیمه مکمل و فرانشیز 9128 مددجوی تحت حمایت این نهاد در 6 ماه نخست امسال خبر دادن که تقریبا چیزی حدود 1,450,000,000 شده و اینکه گفتن در واقع بیمه پایه مددجویان تحت حمایت بیمه پایه مددجویان تحت حمایت خدمات درمانیه و خب از اونجایی که بیمه های پایه کلیه هزینه های درمانی رو پوشش نمیده خیلی مشکلات زیادی برای مددجویان در مسیر بیماریشون ایجاد میشه. اما الان شرایطی فراهم شده که میتونن که با ارائه اسناد و مدارک حالا روند درمان بیماریشون بخش زیادی از هزینه های درمانیشون رو از کمیته امداد دریافت کنن.
بله.
و برای آخرین خبر یه نتایج تحقیق دیدم در مورد اینکه کسایی که ماسک نمیزنن چه ویژگی هایی دارن. در واقع در شرایط پاندمی که وسیع و خطرناک ویروس کرونا که امروز باش رو به رو هستیم، استفاده از ماسک خب یکی از مؤکدترین توصیه های بهداشتیه که همه باید رعایت کنن، اما باز هم افرادی هستن که بدون دلیل موجهی ماسک نمیزنن. روانشناسان و محققان طبق بررسی ها و آمار گرفتن ها و نظرسنجی هایی که انجام دادن به نتیجه رسیدن که حالا فارغ از کسایی که دغدغه مالی ماسک خریدن رو دارن، کسایی که حالا شاید به دلیل های مثل نفس تنگی ماسک نمیزنن که اونها هم البته خیلی قابل قبول نسبت تا حدی آدم میتونه درکش کنه، برخی از افراد خودشیفته هستن که تمایل به استفاده از ماسک ندارن. در واقع اونها فکر میکنن ویروسی که دیگران رو تحت تاثیر قرار میده به اونها صدمه ای نمیزنه و اونها بهش مبتلا نمیشن و همین تفکر خودشیفتگی ممکنه هم خودشون رو هم جمعیت زیادی از آدمهای اطرافشون رو مبتلا به این بیماری کنه.
بله. انشالله واقعا این درسته. یعنی بعضی ها فکر میکنن که اصلا اونا اینقدر شیک و ترتمیز و مرتبن که نه تنها ویروسی انتقال نمیدن، بعد ویروس هم ازشون خجالت میکشه تا یه حدی بیشتر پاشو جلو نمیزه،
شرم میکنه نمیاد.
آره منتها نمیدونن که این ویروس خیلی ویروس بیشرمیه. متشکرم نرگس خانعلی‌زاده، روز خوبی داشته باشی.
شما هم همینطور.
ممنونم عزیزم، خداحافظ.
چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم. مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
پشت این در تازگی منتظره. یخچال فریزرهای پاکشما با تکنولوژی سیستم هوای چندگانه برای تازگی چند برابر. یخچال فریزرهای پاکشما با ضمانت پاک سرویس.
دانش آموزان عزیز، پدرها و مادرهای محترم، حتما همه شما با بسته معلم خصوصی پرش آشنایین یا تعریفش از دیگران شنیدین. بسته معلم خصوصی دقیقاً کار معلم خصوصی رو انجام میده، فقط بدون حضور معلم. چطور؟ معلمای خوب و کاربلد اول هر چیزی رو که تو کلاسای خصوصی خودشون درس میدن و در قالب تصویر در استدیویی که مجهز به بروزترین فناوری آموزشیه تدریس میکنن. بعد همون معلم‌ها دقیقاً عین همون مطالبی رو که طبق آخرین تغییرات کتاب‌های درسی تدریس کردن و با درسنامه کامل و تمرین و مثال برای دانش آموزان به صورت کتاب آموزشی می‌نویسن. حالا گروه آموزشی پرش این کتاب‌ها و لوح‌های فشرده تصویری همراهشون رو با بسته‌بندی زیبا و با نام بسته معلم خصوصی پرش برای دانش آموزان آماده کرده. برای تهیه بسته معلم خصوصی پرش همین حالا عدد پایه تحصیلیتون رو به 1385 پیامک کنین و بسته رو با تخفیف 50% دم در خونتون تحویل بگیرید. برای تهیه بسته معلم خصوصی پرش همین حالا عدد پایه تحصیلیتون رو به 1385 پیامک کنین و بسته رو با تخفیف 50% دم در خونتون تحویل بگیرید. عدد پایه تحصیلیتون رو به 1385 بفرستید و 50% تخفیف بگیرید.
پرش متفاوت در آموزش.
به پاس قدردانی از زحمات بانوان سرزمینمان، طبیعت قرعه کشی بزرگ روب را ویژگی بانوان برگزار می کند. هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوان عزیز، برای شرکت در قرعه کشی کد روی روب طبیعت را به شماره 1047-19 بفرستید. بانوی طبیعت باشید.
اقتصادی ظرف بشورید. غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشوی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ضرور. هامکر، نهایت پاکیزگی.
تنگ جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی هر هفته برای 5 نفر. دور جدید جمعه های جایزه باران میهن از 12 مهر ماه. به پاس استقبال بی نظیر شما جایزه 50 میلیونی 5 برابر شد. و خبر ویژه دیگر این که قرعه کشی هفتگی تنها شامل کتهای ارسالی همان هفته خواهد بود. بارش شدید جایزه ها در جمعه های جایزه باران میهن.
آقا من به خود خانمم خیلی اذیتم میکنه، من نمیدونم اصلا چی کار بکنم. تو خونه از سیر تا پیاز کمک میکنم، همه کارش انجام میدم، انگار نه انگار که یه نفر داره با این زندگی میکنه. من به خدا نمیدونم چی کار بکنم. بازنشستم هستم، بعد از بازنشستگی کلن 8 روز من خونه نشستم، الانم دارم کار میکنم ولی نمیدونم چی کار بکنم.